الرحمن الرحیم به بهین نستعین. بحث امروز ما پیرامون احزاب سیاسیه. ما دو تا بحث از کارمون متاسفانه مونده و مجبور شدیم این دو تا بحث رو هم به صورت خیلی مختصر مطرح کنیم. یک بحث احزاب هست، یکی بحث انقلاب. احزاب غالبا اسمش رو شنیدید و بحث حزب امروز بحث ناشناخته نیست، ولی از جهت جایگاه بحثش تو مبانی علمی سیاست با اون موضوعی که ما شروع به مطالعه کردیم یک موضوع فرعی است. احزاب یه سری نیروهای سیاسی هستن، نهادها و سازمانهای سیاسی هستن که در سیاست رسمی رسمیت ندارن. این اگر ما گفتیم موضوع سیاست به معنی رهبری است و رهبری هم توسط یک رهبر یا دولت انجام میشه، بنابراین این سوال مطرح میشه که احزاب و رهبران جامعه هستن. در جواب میگیم احزاب رهبران رسمی جامعه نیستن، اما احزاب هم یک سری نیروهای سیاسی هستن، سازمان ها و ارگان های سیاسی هستن که نقش رهبری سیاسی رو در جامعه دارا هستن، اونطور غیر رسمی. بنابراین یک بحث جانبی در علم سیاست هست و خودش بعداً بحثی داره که انشاءالله به طور مستقل شما مطالعه می فرمید. در رابطه با بحث انقلاب من همینجا یه جمله خدمتتون عرض کنم. الحمدلله به لطف خداوند بحث انقلاب رو، یعنی درس انقلاب رو ترم آینده براتون در نظر گرفتن و خود درسش رو کلن که یه درس نمیدونم دو واحدی یا سه واحدی و برادر بسیار بزرگوارمون آقای ملکوتیان هم تشریف میارن خدمتون، بنابراین اطمینان من بحث انقلاب رو مطرح نکنم. باز هم یه چارچوبی شمای کلی ازش میدیم اینجا، ولی وارد محتوای بحث نخواهم شد چون که با یه استاد و با یه بحث مفصلی که شروع میکنید ما دیگه موجب از کنم که پیش صافن ذهن نشیم. بنابراین این الحمدلله جای خوشبختی است که کار ما رو خیلی کم کرد، چون خود بحث انقلاب بحثی نیست که بشه در یک جلسه دو جلسه سه جلسه تمام کرد. وارد بحثش اگه به عنوان مبانی علمی سیاست بشیم حداقل 4 5 جلسه وقت می‌برد. من همش معذور بودم که این بحث مثل رژیم سیاسی قربانی نشه. امسال در طول این ترم که خدمتتون بودم یکی بحث رژیم سیاسی قربانی شد و یکی از بحثایی که احتمالاً قربانی می‌شد انقلاب بود. الحمدلله انقلاب رو عرض کنم که براش درس و شوتن بعد در نظر گرفتن و خب این خیالم راحت شد. رژیم سیاسی هم با یه خوشبختی قضیه حل شده، اون خوشبختی این که کتاب رژیم سیاسی تکثیر شده که این بله کتاب رژیم سیاسی موریس توبرژه تکثیر شده. خب این خیلی الحمدلله اون نگرانی منه که بحث رژیم سیاسی به صورت از کنم اصلا بالاتر از پایین تر از استخون بریدن چیه قربانی شده بود، اینجا حرام شده بود، این عرض کنم که دوباره یه مقدار حلال شد، حالا ولی خیلی چیز نشد، حلال شد، قربانی حلالی شد. این هم پس الحمدلله خوب جای شکر رفت. میرسیم بحث احزاب که درس احزاب رو بعدا خواهید داشت. احزاب گروه سلام علیکم گروه سیاسی منطقه امروز شمایی از بحث رو خدمت رو مطرح میکنیم. بحث احزاب هم بحثی نیست که باز در یه جلسه تموم بشه دو جلسه تموم بشه. سلام بفرم منتها این هم جای خوشبختیش اینه که کتاب احزاب سیاسی تکثیر شده، یعنی این هم جای خوشبختی است. همینجا من خدمتتون عرض کنم که این کتاب احزاب سیاسی که تکثیر شده با مال حسن محمدی نژاد، دکتر حسن محمدی نژاد، این قبل از انقلاب نوشته شد. بنابراین چه آقای محمدی نژاد فرض کنیم که اونجا ایشون خودش هم میمونه گرایش سیاسی سلطنت طلبی داشت، تجربه فرمودید تو کتاب هم چند جا از حزب رستاخیزی اینا تعریف میکنه. اون قسمت هم بحثمون مورد بحثمون نیست، یعنی کتاب رجب احزاب سیاسی از این کتاب موجزتر و از کنم صریح‌تر و روانتر پیدا نمیشه. کتابایی هست، کتاب رجب احزاب سیاسی هست، آقای ولی‌الله یوسفی نوشته، یک کتاب قطوریست، آقای دوبرژه موریس دوبرژه احزاب سیاسی رو نوشته، یک کتاب قطوریست احزاب سیاسی، کتاب عرض کنم که مثلا قسمت جامعه شناسی سیاسی اون قسمت آخرش یه بحث مختصر از احزاب سیاسی هست مال دوبرژه. عرض کنم که یا کتابای احزاب سیاسی داریم، حزب جمهوری اسلامی یه بحثی رو از یک کتاب حزب و تحزب از جمهوری اسلامی اونجور زنم هست در داریم. منتها همه اینها رو ان شاء الله تو چیز خود درس احزاب میخونید که اصلا یه درس دو واحدی یا سه واحدی است که اونجا خواهید داشت. بنابراین این کتاب اونجایی که از حزب رستاخیز تعریف میکنه و اصول رستاخیز رو میگه اونجا آمده نظر موست، اما ساخت کتاب ساخت خوبیست و بحث از کنم منظم و بحث روون و محتواداری رو مطرح کرد. یعنی از این جهت من خدمتتون عرض کنم که این کتاب معرفی شده و کتاب الحمدلله تکثیر شده خدمت. بنابراین من امروز هم سعی کردم که بیرون از کتاب نرم، یعنی اگه میخوام بحث رو مطرح کنم در چارچوب کتاب مطرح کنم که کتاب براتون مفهوم بشه. بعدم عرض کنم که چون چند هفته دیگه امتحان دارید، اگه میخوام بیرون من برم دوباره شما کتاب رو خودتون شروع کنید مطالعه، این مدار کار چیه؟ مشکلی خواهد. بنابراین من سعی میکنم محتوایی رو که همین کتاب مطرح کرده به طور مختصر خدمتون عرض کنم. بحث احزاب و گروه های سیاسی یه بحثیست که در از خونم که مبانی علمی سیاست مطرحه. حزب در لغت به معنی گروه و دسته هست، بعد به خاطر همین گروه و دسته لغت های دیگری هم برای معنی حزب آوردن، معنی فرقه داریم، دارو دسته میگن، بعد از خونم باند میگن توی اینها، و احزاب یکی از گروه های سیاسی است. ما در صحنه سیاست گروه های متعددی داریم که یک گروه احزاب سیاسی هستن. در صحنه سیاست یک گروه دیگر سیاسی داریم که بهشون اصطلاحا میگن گروه های زینف یا گروه های زینفوز، یعنی بهشون میگن اینترست گروپ، بعد یا گروه های زینفوز بهش میگن، نه نه اصلا حزب گروه زینفوز نیست، فرق داره. اون گروه زینفوز رو هم من اینجا یه مختصر خدمتون امروز بحث مطرح میکنم، ولی بحثمون راجع به احزاب هست بیشتر. پس بنابراین دو تا گروه سیاسی عرض کنم که شاخص داریم در جامعه سیاسی، نهاد سیاسی و سازمان سیاسی شاخص داریم در گروه در جامعه سیاسی، غیر از دولت، غیر از دولت که خودش گروه سیاسی همیشه، که اینها احزاب و گروه های زینفوز هستن. نرسیم به تعریف احزاب. ما بحثمون پیرامون بیشتر احزابه، گروه زینفوز من آخر بحث یک چند جمله راجبش خواهم گفت. در تعریف احزاب معمولا تعریف متعددی شده. این تعریف شاخصهای متعدد رو در نظر میگیرن، یعنی چه شاخصی رو مد نظر باشه گاهی اومدن حزب رو تعریف کردن. یکی در تعریف شاخصشون داشتن اهداف و اصول مشترک بوده، یعنی وقتی خواستن حزب رو تعریف بکنن این مد نظرشون بوده که مثلا گفتن حزب یک سازمان و یا آن دسته یا اون گروه سیاسی است که دارای اصول و اهداف مشترک باشه. این خب اگه در این تعریف شما دقت کنید، اولا که حزب یک گروه سیاسی است، یعنی گروه غیر سیاسی نیست. گروه سیاسی توجه دارید کلمه سیاسی رو پشت سرش، کلمه سیاسی چه معنی بارش بود پشت سرش؟ یعنی گروه است که یا به دنبال گرفتن رهبری است یا در رهبری اعمال اثر میکنه. خیلی ممنون، همین واسه این کلمه سیاسی هر موقع دیدید دنبال معنی رهبری و امامتش باشه. خب میگن حزب گروه سیاسی است که داره چی باشه؟ اهداف و اصول مشترک باشه. این یه تعریفش. یه شاخص دیگر اومدن، اگه این رو تعریف رو به نظر بگیریم، خب ما گروه های سیاسی زیاد داریم تو جامعه ما، مثلا انجمن های اسلامی میشن حزب دیگه، مثلا بعضی جاها عرض کنم که گروه های مثلا فرقه ای، یه فرقه اجتماعی یا یه فرقه مثلا گروه اجتماعی داخل جامعه میشه حزب دیگه، یه گروه سیاسی هم میشه حزب. خب اما این رو بعضی کافی ندارستن، گفتن این گروه سیاسی باید یه مشخصی دیگه داشته باشه، ولی از آمدن شاخص دیگر رو مطرح کردن، اون شاخص سازمان و تشکیلات هست. شاخص دومی رو بعضی تو تعریف مطرح کردن، اون شاخص سازمان و تشکیلاته. گفتن گروه سیاسی یا حزب یا عرض کنم که حزب اون گروه سیاسی است که دارای سازمان و تشکیلات منظم و دارای به عبارت دیگه سلسله مراتب قدرت باشه. شما اگه یه توده دیدید، یه جمعیتی دیدید، یک فرقه دیدید که اینا همینجوری با هم یک کار سیاسی میکنن، اینو بهش نمیتونید بگید حزب. حزب باید لزوماً درش نردبان قدرت مشخص باشه، سلسله مراتب قدرت مونه، داره سازمان و تشکیلات هم باید باشه، در اون کنگره معلوم باشه کجاست، کنوانسیون یا کنگره، در اون مجمع عمومی که اون مجمع عمومی بهش میگن، در اون تشکیلات مرکزی باید معلوم باشه کجاست، جای رهبران باید معلوم باشه، جای زیرگروها، دقیقاً باید یک سلسله مراتب قدرت باشه. حزب امکان داره بسا متمرکز بشه، غیر متمرکز بشه، مهم نیست، مهمتر سازمان باید از قبل چی بشه، ترتیب بشه. این شاخص رو هم بعضیا برای حزب عرض کنن که کافی ندونستن، اومدن شاخص سوم رو بعضی مطرح کردن، گفتن حزب یه شاخص دیگه باید داشته باشه و اون اینه که برای رسیدن به قدرت سیاسی تلاش بکنن. امکان داره شما یه گروه داشته باشید در جامعه، یه گروه اجتماعی، این گروه اجتماعی کارش فرهنگی باشه، یعنی سازمان تشکیلات هم داشته باشه، اصول اهداف مشترک هم باشه، منتها مثلا میخواد در جامعه فرهنگ اسلامی رو پیاده کنه، در جامعه میخواد مثلا سنت ایرانی رو پیاده کنه. ما داریم از این گروه اجتماعی زیاد، گروه فرهنگی تو جامعه، خب اینا رو نمیشه، اینا دو تا هر دو تو تعریف بالا میگنجن. میگن شاخص سوم هم باید براش چیکار کنه مطرح بشه. حزب اون گروه و دسته و سازمان سیاسی است که بر علاوه از اینکه داره اصول و اهداف مشترک هست و داره سازمان تشکیلات هست، باید برای رسیدن به قدرت، کسب قدرت مبارزه کنه. یعنی فلسفه وجودی حزب کسب قدرت، حفظ قدرت، اعمال نقش در رابطه با قدرت سیاسی و در جامعه باشه. بنابراین اومدن یک به اصطلاح شاغلی گذاشتن که حزب رو بتونن از گروه های اجتماعی دیگر در جامعه مثل گروه فرهنگی، گروه اجتماعی، گروه اقتصادی چیکار بکنن؟ جدا بکنن. پس بنابراین در تعریف حزب اگه شما میخواید تعریف جامعه رو بکنید، بعضی تعریف دیگر هم آوردن، حالا مشخصات دیگر هم برای حزب آوردن در تعریفش که شما در اون کتاب میخونید. بعضی گفتن حزب باید متکی به رهبر نباشه، بعد از رهبر بتونه باقی بمونه، بعضی گفتن حزب اون سازمان است که بتونه اهداف عمومی داشته باشه. اینا دیگه بحث جانبیه، ما رو اون بحث نمی کنیم. نظرات اندیشمندان مختلف رو شما در تعریف حزب در اون کتاب خواهید خوند. اما عمده اینه که در تعریف حزب باید این سه تا محور رو شما در ذهنتون باشه اگه میخواید حزب رو تعریف کنید. حزب اول اینکه باید دارای اهداف و اصول مشترک باشه، دومی که داره سازمان و تشکیلات منظم باشه، و سومی که دارای برای رسیدن یا حفظ قدرت، قدرت سیاسی مبارزه بکنه. این فلسفه وجودی حزبه. یعنی حزب همواره دنبال اینه که یا قدرت رو به دست بگیره، یعنی بشه دولت، یا اینکه قدرتی که داره رو حفظ کنه، نگه دولت هست حفظش کنه. اگه این دو تا وجود رو نداره، این فلسفه نرس باشه، این حزب سیاسی نخواهد بود. نه، اون اثر گذاشتن به دولت میشه جز گروز این نفوذ. من از بدین جوابشون بدین چی فرمیده شما؟ این داره هم گروه زینفوز اسمشو میذارن، اسمشو گروه زینفوز میذارن. همینجا خدمتون عرض کنم فرق حزب و گروه زینفوز اینه که گروه زینفش میگن گروه زینفوز. گروه زینفوز برای کسب و قدرت مبارزه نمی کنه، در کنار همیشه سعی میکنه در کنار وایسته به دولت اهداف و منافع خودشو چیکار کنه؟ تعمیر کنه.
گروه
زینفوز
فقط
برزمان
فشار
وارد میکنه؟ نه، حتما فشار وارد میکنه، تطمیش میکنه.
اگر گروهی در اجرای مشارکت سیاسی در اجرای سیاست بخواد مشارکت هم داشته باشه، یه گروه سیاسیه، گروه زینفوز نیست دیگه.
نه، اگر در مشارکت داشته باشه این تو قدرته،
یا هدفش فقط قدرته، یا هر داخلش مشارکت داره.
مشارکت در سیاست چیزی جز گرفتن قدرته؟ اسمش؟
تا یه
دفعه ممکنه
یک کسی حاکم نباشه.
خب حاکم میدونه هر کسی پای خود بنده گلی مادش دراز میکنه، میدونه که بالا نمیشه هر کسی من مهم بهش امور بشن، که همین وقت که میخواد قدرت بگیره تو محله خودش قدرت داشته باشه، مثلا تو گوزنش های امان نفوذ بکنه، یا گوزنش دست اون باشه. این که تو گوزنش امان نفوذ بکنه میشه گروزی نفوذ. اگه گوزنش دست خودش باشه، دنبال گوزنش دست خودش باشه، میشه حزب سیاسی. جدایشون هیچ مشکل نیست. شما گروزی نوا منطقه در کشورها، گروزی کشورها گاهی برای رد گم کردن سعی میکنن چیکار بکنن؟ به شکل گروزی نفوذ در بیان، ولی معمولا نقش حزب رو دارن، خودشون نماینده معرف. حالا توضیح میدم، من بذار آخر بس خدمت توضیح میچشم. خب بحث بعدی، پس حزب رو مشخص شد دیگه. از کلام کتاب بهتر توضیح میده شما، من فقط میخوام در همین جلسه بتونم خدمتتون بحث رو جمعش کنم. بحث بعدی پیرامون ساختار حزب. احزاب چه ساختاری رو دارن؟ در رابطه با ساختار دو تا بحث مطرح است. یک بحث اینه که اعلان مؤثر بحث ساختار چیه؟ یعنی سلام علیکم، چه عوامل، چه علل، چه زمینه ها، چه شرایطی بر شکلگیری ساختار یک حزب تأثیر داره؟ حالا انواع ساختار رو پایین میگیم. یکی این که خود سازمان حزب، سازمان حزب به چه گونه است؟ اعضا معمولا چه سازمانی دارن؟ بهتره که ما قبل از این که اون علل مؤثر رو بگیم، اول از دومی شروع کنیم. سازمان احزاب معمولا توی کشورهای مختلف فرق میکنه، ساخت احزاب تو کشورهای مختلف فرق میکنه، ولی عموما احزاب دارای این سازمان هستن. عموما از امکان داره دیگه حزبی بعد از رسمت ها رو نداشته باشه. از بالا بخوایم شروع کنیم تا بیاییم پایین، احزاب یه قسمتی دارن، مثلا اون باسه عالی‌ترین قسمتشون، بالاترین قسمتشون، در زبان فارسی بهش میگن مجمع عمومی، در لاتینش یعنی اسمش از کنگره. مقصود از کنگره و مجمع عمومی اینه که بزرگترین گرده همایی و بزرگترین مثلا تجمع اعضای یک حزب هست که در سطوح عالی تشکیل میشه. معمولا از مناطق شهرستان ها و استان ها و بخش ها نمایندگانی به عنوان نماینده حزب تون قسمت های اون منطقه میان از کنم که توی مجمع عمومی. این مجمع عمومی معمولا هر بعض از کشورها سال یک بار، بعض از کشورها دو سال یک بار، بعضا چهار سال یک بار تشکیل میشه که اصلی ترین رکن رسلا حزب رو همین مجمع عمومی تشکیل میشه. در اینجا مثلا اساسنامه، مرامنامه، اهداف، اصول، ختمش، عرض کنم که برنامه بودجه کلی حزب تعیین میشه و به خصوص اینکه در اینجا رهبران حزب انتخاب میشن، شورای مرکزی که حالا بعدم میگیم در اینجا انتخاب میشن. این مجمع عمومی است. اگه یادتون باشه حزب جمهوری هم در سال 60 بود تکنم نمیدونم یه مجمع عمومی داشت که اومده 30 نفر رو به عنوان شورای مرکزی چی شده انتخاب کرد. از سال شلون زوزن ندارم چه سال بود مجمع عمومی داشت. این از تمام شهرستان ها و استان ها و از کنم نقاط مختلف جمع میشن و راجع به کلیات حزب تصمیم گیرن. این بزرگترین تشکیلات یک حزبه. بعد ما کمیته مرکزی رو داریم. کمیته مرکزی یا شورای مرکزی توی بعضی کشورها بهش میگن شورای مرکزی. شورای مرکزی همون رهبران اصلی حزب هستن. رهبران اصلی حزب هستن که کل حزب رو باید در یک مدت زمان به اصطلاح مشخصی مثلا 4 سال، 3 سال، 5 سال رهبری بکنن. که از کردن در حزب جمهوری مثلا 30 نفر انتخاب کرده بودن برای شورای مرکزی حزب. خب این شورای مرکزی یا عرض کنم که کمیته مرکزی توسط همه مجمع عمومی انتخاب میشه. بعد ما گروه های رهبری رو داریم در حزب که زیر نظر این کمیته مرکزی گروه های رهبری هستن. گروه های کوچکتری هستن در قسمت های مختلف حزب، مثلا قسمت اقتصادی، قسمت سیاسی، قسمت فرهنگی، قسمت مثلا اجتماعی. یک زیر گروه های تشکیل میشن زیر نظر کمیته مرکزی که اینها به اصطلاح اون موضوع به خصوص رو در حزب رهبری میکنن. اصلی ترین این رو دقیقا تونه در ذهنتون باشه، گاهی از این کلمات میشنوید در ذهنتون باشه. اصلی ترین گروه رهبری در احزاب دفتر سیاسی شه. دفتر سیاسی اون اصلی ترین گروه سیاسی است که معمولا در حزب وجود داره و خط مشی سیاسی حزب رو تدوین میکنه، تعیین میکنه و میبره در زیر نظر کمیته مرکزی تصویب میکنه و یا تو مجمع عمومی سالانه یا چند سال یک بار تو مجمع عمومی اصول سیاسی حزب که وقتی میخواد مطرح بشه اینا از قبل توسط دفتر سیاسی تدوین میشه. دفتر سیاسی در حقیقت میشه گفت مرز و عرض کنم که مرکز تصمیم گیری یک حزب سیاسی است راجع به خط مشی سیاسیش. این 3 تا معمولا سراسری هستن، یعنی در مرکز یک کشور اگر یه حزب استانی باشه در مرکز استان، اگر یه حزب ایالتی باشه در مرکز ایالت تشکیل میشن. از اینجا به بعد شاخه ها به اصطلاح اون بخش های منطقه‌ای شروع میشه. بنابراین 4 قسمت حزب کمیته استان یا ایالت هست. کمیته استان یا ایالت هست که این در مرکز استان ها، مثلا تو کشورهایی که استان بندی هستن، تو استان ها تشکیل میشه و سرتین اصلاح حزب هست. و اگه کشورهای مثل آمریکا ایالتی هستن، تو ایالت تشکیل میشه، مرکز ایالت تشکیل میشه. بعد ما کمیته شهرستان رو داریم. این دیگه خیلی کاره. کمیته شهرستان یا شهر رو داریم که این تو شهر تشکیل میشه. بعد کمیته بخش رو داریم. بعد کمیته یا حوزه رو داریم. من یک کلمه اینا هم استان هم شهرستان هم بخش میدونید که منطقه است، یعنی واحدهای حزبی هستن که در یک منطقه استوار هستن. اما حوزه منطقه ای نیست، حوزه موضوعی میشه. این دقت بفرمایید، حوزه موضوعی میشه. حوزه مثلا در میون یک سنف خاص تشکیل میشه، سنف کشاورزان. یه حوزه دارم مثلا توی منطقه بخش، وقتی رفتیم تو بخش، یه بخش حزب، یک بسیار شاخه حزبی داریم، بعد میگیم اونجا دیگه زیر مجموعه بخش حوزه است. حوزه اینجوری نیست که مثلا بگیم هر روستا یه حزب داره، اینجوری نیست. هر بخش سنفی یا فرهنگی یا از کنم اجتماعی برای خودش یه حوزه داره. مثلا فرهنگیان یه شاخه دارن، مثلا توی بخش فرهنگیان یه حوزه دارن، بهش میگیم یه حوزه. کشاورزان یه حوزه دارن، کارگران یه حوزه دیگه دارن، مثلا مهندسین و تاثیرکردان و روشنفکران و انتلکتولا یه حوزه دارن. حس معمولا سعی میکنه با توجه به از کنم اخشار اجتماعی و از طبقات و صنوف اجتماعی حوزه تشکیل بده. یعنی این حوزه هم باز در حقیقت در سطح بخش تشکیل میشه، یعنی تو محل خاصی تشکیل نمیشه. امکان داره در حوزه مثلا در یه منطقه دهت، در یه بخش دهت و کارخونه داشته باشیم، تمام کارگران توی حوزه کارگری فعالیت میکنن، حس سرمون تو حوزه کار. این ساختار کلی احزابه. بعضی از اعضاب امکان داره بعضی قسمت‌ها رو نداشته باشن، بعضی از اعضاب بعضی قسمت‌ها اضافه داشته باشن، ولی این هفت قسمت چیزیست که متعارف هست و در اعضاب سعی میکنن این هفت قسمت رو رعایت کنن. خب حالا سوال اینه که چه عوامل مؤثره که یک حزبی چه ساختی رو پیدا کنه؟ میرسیم به قسمت اول بحث که گفتیم از قسمت دوم شروع کردیم. چه عوامل مؤثره که حزب چه ساختی رو تعیین بکنه؟ آیا ساختش از بالا به پایین باشه؟ آیا ساخت قدرت در اون حزب متمرکز باشه؟ آیا ساخت قدرت در اون حزب پراکنده باشه؟ بعد از اعضا بریم، حالا بعدا توضیح میدیم. بعد از اعضا هستن که دقیقا سلسله مراتبشون از بالا به پایین رعایت میشه، اینو بهش میگن سنترالیزم. بعد از عذاب هستیم که تو شهرستان ها تو قسمت ها خود مختلف دارن، اینو بهش میگن دیسنترالیزم. خب چه چیزایی تأثیر داره بر این ساخت؟ در این که چه چیزایی تأثیر داره، معمولا چند تا عامل رو نام میبرن، یک عامل تقسیمات کشوری. یک از عوامل مؤثر که احزاب چه ساختی رو پیدا بکنن تقسیمات کشوری. بسیار هم احزاب سعی میکنن که بر الگو و ساختار کشور خودشون رو تطبیق بدن. اگر یک کشوری اول تبدیل به کشور است، بعد استان میشه، بعد شهرستان میشه، بعد بخش میشه، احزاب سعی میکنن همین رو رعایت بکنن، تقسیمات کشوری رو رعایت بکنن. مثلا حزب هم از اول یه قسمت کنگره داره، یه مرکز داره، بعد میاد قسمت چی داریم؟ استان داریم، بعد شهرستان داریم، بعد بخش داریم. حزب سعی نمیکنه. بعضی از احزاب هستن، بعضی از کشورها که اینو رعایت نمیکنن، اینجوری هم هست، موارد داریم. ولی تقسیمات کشور اصولا در ساختار حزب نقش زیادی داره. احزاب معمولا موفق هستن که بتونن خودشون رو با ساخت کشور چیکار کنن، تطبیق بدن. به عنوان نمونه اگر یه حزبی نتونه حتی بر اساس حوزه‌های انتخاباتی خودش تطبیق بده، شکست می‌خوره. تقسیمات حوزه انتخاباتی، حالا چه برسه که واقعا تقسیمات کشوری بشه. دوم نوع حکومت، عامل مؤثر دومی که در ساخت احزاب تأثیر داره نوع حکومته. نوع حکومت چه نوع حکومتی باشه؟ حکومت آیا استبدادی باشه؟ احزاب ساخت خاصی رو به خودشون میگیرن. اگه حکومت عرض کنم که دموکراسی باشه، احزاب ساخت خاص رو به خودشون میگیرن. هرچی حکومت استبدادی باشه، احزاب از تمرکز میفتن، مجبورن که یه سری خودمختاری رو بیشتر کنن، چون نمیشه از دقیقا سرپولا چی میشه قطع میشه دیگه. اما اگه در یه جامعه استبداد نباشه، احزاب میتونه به طوری اگه تمرکز ساختارشون تمرکز هست رو حفظ بکنن. اگه فرسون یه حکومتی سیاست مثلا رشد احزاب رو در پیش بگیره، ساخت احزاب فرق خواهد کرد. این عامل دوم. عامل سوم شیوه انتخاباتی است. احزاب یه سری سازمان‌های سیاسی هستن که میخوان به قدرت برسن. امروزه در بسیار از کشورها قدرت رو از طریق اصلا انتخابات به دست میارن. اگر انتخابات به صورت نسبی باشه، یک مرحله‌ای باشه، دو مرحله‌ای باشه، همه اینها در ساخت احزاب تأثیر میذاره. عامل چهارم ایدئولوژی احزاب هست که اینو بعضی ها توجه نمی کنن، ولی این خیلی نقش داره. هر چی ایدئولوژی داشته باشه، اگر یک حزبی ایدئولوژی فاشیستی داشته باشه که در اونجا رهبر اصالت داره، اصلا پیروان و اتباع مریدان و متعبدین به رهبر باید باشن، طبعا ساخت حزب چی میشه؟ متمرکز میشه، از بالا به پایین بر شدت تمام تمرکز. اگر یه حزبی کمونیستی باشه و فقط بخواد بر عرض کنم که به طبقه کارگر بها بده، مسلمان ساختار حزب میکشه به قسمت اقتصادی. اما اگه ساختار حزب دموکراسی باشه، در دموکراسی اصل بر پراکندگی قدرت و توزیع قدرت به شیوه از کنم که چند جانبگیه، خود به خود ساختار احزاب چی خواهد بود؟ فرق دارد. یه ایدئولوژی حزب اسلامی باشه، در ایدئولوژی اسلامی یه ویژگی کلی داریم که اصلا من خدمت را عرض کنم که در اسلام یک از ویژگی وجود داره احساس این میشه، نه اینکه وجود داره، من احساسم اینه که خود روی اسلامی با تحضیب زیاد سازگار نیست. خود روی اسلامی چرا؟ بخاطر اینکه اسلام به فرد خیلی بها میده، به ذهن فرد خیلی بها میده، در نهایت به تصمیم گیرنده فرد رو میزنه، یه مقدار زیادی از اختیارات رو داره فرد میذاره که در رابطه به خود و خدایش حل بکنه. آخر تحمیل افکار نداره. لا اکراه فی دین در اسلام اصل اصولی و اولیه است. یا وقتی آیه دیگر داریم که مشورت بکنید، بعد میفرماید که هر موقع تصمیم گرفتی توکل بر خدا کنه اعمال کن، باز میگه بعد میگه بحث مشورت اون وقت اصل رهبری متقابل. اینا خیلی اثر داره. شما اگه حزب جمهوری نگاه کنه، یه ساختاری داشت حزب جمهوری اسلامی که الان هم باید تشکیل بشه، باز هم همون ساختار خواهد داشت. یعنی تو فرهنگ اسلامی اینه، همون ساختار خواهد داشت. یه ساختار پراکندگی به اصطلاح کار چی؟ کار گروهی، کار به اصطلاح بهش میگن چی؟ هیئتی. این ناشی از این نیست که واقعا همه معادت کردیم به کار هیئتی. این ناشی از ایدئولوژی اسلامی. ایدئولوژی اسلامی به افراد و به گروه ها و به زیر گروه ها باز زیادی میده. ایدئولوژی حزب و ساختار حزب تاثیر میذاره. چون نمیتونه در طرفدار اسلامی یه حزبی اونچنون شدید و غلیظ انتخاب کنه مثل مثلا احزاب مثل منافقین، سنترالیزم شدید و متمرکز نمیتونه تو تفکر اسلامی نداره دین. میدیده که توی ایران شما برید این اعضابی که ایدئولوژی اسلامی داشتن با اعضابی که ایدئولوژی چپ داشتن رو مقایسه کنید، ساختار حزبشون رو، مثلا برید حیات مخالفه اسلامی رو، مثلا عرض کنم که مثل حزب جمهوری اسلامی رو، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو، عرض کنم که اعضاب زیادی که داشتیم اینا تیپایی که مثلا اسلام رو سعی کردن اسلام اولیه رو حفظ کنن، اینا رو میگرد سازمان رو مقایسه کنید، یه سازمان پراکنده خودمختار و یه سازمان از خونم آزاد که در اونجا فرد و گروهای از خونم قبعد پایی نقش زیادی داشتن. یکی از علت های فروپاشی احزاب این نوع حزبم همین بوده. اینا به نظر من بعضی از آقای مطرح میکنه که احزاب سیاسی در ایران به خاطر حکومت متلاشی شد، من این اعتقاد ندارم. حکومت جمهوری اسلامی حالا شاید بعض از احزاب رو دنبالون بود که متلاشی بکنه و کرده، ولی این احزاب دیگه حکومت جمهوری اسلامی متلاشی نکرد. اون رویه و این تفکر و این ایدئولوژی که این احزاب بود اون چنون پراکندگی ایجاد کرد که اصلا نتونستن جمع‌جور کنن خودشون رو. در داخل حزب میدیدید یه ایدئولوژی چپ و ایدئولوژی راست هست، خب این دو با هم جدا نیستن دیگه، خب بازم نیست دیگه. این مشخص همون فرهنگ اسلامی ایدئولوژی که داشتن اینا بوده، نمیتونستن جمعش کنن. و اون وقت اعضای مخالفش میبینی گروه های چپ تشکیلاتشون متمرکز و شدید، این نشه از ایدئولوژیشون بوده، از ایدئولوژی تو ساختار احزاب خیلی نقش داره. اصل دیگری که بر ساختار احزاب نقش میذاره علت دیگر هدف حزب هست و رسالتی که داره. حزب میخواد چی رو فتح بکنه و چه رسالتی رو برای خودش به وجود بیاره؟ اگه حزب بخواد این سازمان سیاسی رو براندازه، در اینجا خود به خود تشکیلات حزب متمرکز میشه، سیستم از رهبری به پایین متمرکز میشه. اما این حزب اگه هدف فرهنگی داشته باشه، این هدف فرهنگی ساختار حزب رو خیلی شدید نمی کنه، اما کار فرهنگی میکنن. بله؟ حالا میگم آن رو تو زمین چشم. این حزب اگه بخواد هدفی که داره هدفش براندازی حکومت باشه یا هدفش حفظ حکومت باشه. در حفظ حکومت معمولا مده پراکندگی همیشه وجود داره، ولی براندازی مده تمرکز بیشتری میخواد. ساختار حزب قبل از انقلاب یا قبل از به دست گرفتن قدرت همیشه مده تمرکز زیادتری داره، ولی حزبی وقتی به سر قدرت نشست، من شما حزب محافظه‌کار انگلستان رو البته خیلی دوام آورد، اینا همش از محبت های برای این احزاب و برای این احزاب همش از ناشی از عرض کنم که رشد اسلام خواهی در جهان هستا که این احزاب محافظه‌کار موندن. این رشد اسلام خواهی موجب شده که این شعارهای تند اسلام خواهی موجب شده که این احزاب محافظه‌کار که ضد اسلام خواهی هستن بتونن با هر دوی این که مملکت در خطره بتونن بمونن. ما واقعیت قضیه تو آمریکا سابقه نداره حزب جمهوری بتونه سه دوره پشت سر هم چیز بیاره. این ناشی از انقلاب ایران بوده، نه اینکه ما آب تا آسیابی نرسیم، نه، یعنی شکستی که ما حزب دموکرات رو دادیم جریان گروگانگیری و انقلاب ایران و الا کارتر. واقعیت قضیه اگه بخوام اون منهای انقلاب اسلامی و منهای ارز کنم خیزش های اسلامی، کارتر صدی رو شکنده بود در رابطه با جریان اسرائیل که از اوتوپیای رهبران پیش از کارتر بوده در رابطه با جریان کمپ دیوید. یعنی این میتونه چندین سال از جای دموکرات تو آمریکا نگه داره، ولی بدشانسی آوردن خوردن به انقلاب اسلامی و روبروش چی شده؟ از محافظه‌کار الان چندین سال مونده و از محافظه‌کار بینه هر موقع شوروی افت میکرد از محافظه‌کار کارش گرفتار میشد. از محافظه‌کار همیشه دنبال این بود که شوروی یا غولی جلوه بده تا بتونه از این موندن هست خودش رو در بیاره. ولی الان که مونده به خاطر چیه؟ به خاطر همین جریانات اسلام‌خواهی و الان که دیگه اخیرا شورش های منطقه خاورمیانه و این جریانات دیگه شدیداً به نفع حزب محافظه‌کار هست که دنبال برخوردهای تند و خشن. خب از تنوره این خیلی اثر زیادی داره. حزب بسیمی داره هدفی که انتخاب میکنه هدفهای تند سیاسی باشه یا هدفهای ملایم سیاسی باشه و در نهایت زیر بنای اجتماعی حزب هست. حزب بافت اجتماعیش از چه طبقه از چه گروهی باشه؟ اگه بافتش از بافت سنتی باشه، زیربنای اجتماعیش سنتی باشه، معمولا تمرکز کنفر کم خواهد بود. اما اگه داره بافت از کنم که روشنفکری و مدرنیسم باشه، معمولا تشکل و تحزب در حزب خیلی بالاست. بنابراین این خیلی مهمه. شما نگاه کنید، یک از چیزان که حزب جمهوری داشت همین ویژگی بود. حزب جمهوری سعی کرد همه عضو حزب بکنه. خب وقتی همه عضو حزب شدن بافت اجتماعیش فهم میکنم دیگه این نمیتون دوام داشته باشه. یعنی اگه بتونه از یه بافت برای خودش نیرو جمع کنه، او ساخت چی میشه؟ متمرکز میشه، حفظ میشه. اما بخواهی اگه همه رو نیرو وارد حزب بکنه، این امکان داره در یک دوره رای رو ببره بالا، اما عمر حزب رو و تشکیلات حزب رو ضعیف میکنه. خب اینا علل هستن که معمولا به ساختار حزب تأثیر دارن و علل های دیگری که شاید باشه. ساختارش متمرکز از بالا به پایین باشه یا ساختارش چند جانبگی بوده؟ نه خیلی ممنوعه، از بالا تصمیم میگیره، از پایین فکر باید بره بالا، از رهبری تصمیم میگیرن، هرچی تصمیم گرفتن میاد پایین.
مستقلا
نمیتونه. نه ممنوع، مثل منافقین مادی. خب خب حالا که با ساخت حزب آشنا شدیم، یک کلیاتی رو میرسیم که چرا اصلا احزاب پیدا شده، علل پیدایش احزاب چیه. پس قبل از اینکه علل پیدایش بگیم، مثلا من بحث بعدی راجع به پیدایش احزاب مطرح میکنم. بحث پیدایش احزاب، در رابطه با پیدایش احزاب دو تا بحث مطرحه. یک بحث اینه که چه علت موجب پیدایش حزب شد. بحث دوم اینه که چه عوامل یا علتهای فاعلی حزب رو به وجود میارن. ما عرض تو منطق اینا رو میان علل رو اربعه میکنن، ولی ما لفظا میگیم یکی رو میزنیم علت، حالا علت منظور هم علت مادی است، بعد یکم علت فاعلی داریم دیگه. نه اینجا حالا اون علت مادی رو میگیم علل یا علت، علت به اصطلاح فاعلی بهش میگیم عامل یا فاعل. منظورم در پیدایش احزاب دو تا بحث مطرح است. یکی اینکه چه علل موجب پیدایش، علل پیدایش احزاب چیه، حزب اساسا چرا در جوامع پیدا میشن و پیدا شدن. بحث دوم اینه که عامل یا عوامل پیدایش احزاب چه کسانی هستن، عوامل پیدایش چه کسانی هستن. از کلیم این علت فاعلی یا علت مادی خیزی در نمیده چون مشکل نشه. خب میدونه حزب به یه مفهوم در طول تاریخ وجود داشته. هر گروه سیاسی که شما در طول تاریخ نگاه کنید، هر جامعه که نگاه کنید میبینید یه گده گروه های سیاسی درش وجود داشتن، یا موافق یا مخالف. اما احزاب به مفهوم جدیدی پدیده جدیدی است که در اروپا به وجود آمد و الان در بساب تبع اروپا، این نظام های اروپایی وارد آفریقا و از کنم آسیا و آمریکا لاتین شدن، این بعض احزاب را هم از اونجا وارد این کشور را شدن و در این کشور جان سومی ما داره احزاب هستیم. پس به یه مفهوم، حالا آخر بس میرسیم که به یه مفهوم احزاب علتشون واحد هست و علت پیدایشون واحد در طول تاریخ وجود داشتن. یه مفهوم حالا امروزی نگاه میکنم، اول این رو مطالعه میکنم، بعد برمیگردیم به موضوع اصلی خودم. این که چرا احزاب پیدا شدن، سه تا نگرش وجود داره. یه نگرش، نگرش انتخاباتیه. بعضی معتقدند که حزب سیاسی، احزاب سیاسی حاصل نظام دموکراسی هست، یعنی دستاورد و به اصطلاح ماحصل نظام دموکراسی هست. از زمان که نظام دموکراسی پیدا شد، مسئله انتخابات مطرح شد، یه بحثی مطرح شده که خب حالا ما به رأی مردم احتیاج داریم، یعنی مردم داره نقش فعال شده. خب برای اینکه به نقش مردم احتیاج داریم، به رأی مردم احتیاج داریم، خب باید مردم رو سازماندهی کرد، مردم رو بهشون جهت داد، بهشون خط و اصلاً هدف داد. برای مردم باید ما نماینده معرفی کنیم که مردم به نماینده های ما رأی بدن. پس بنابراین وقتی که بحث انتخابات مطرح شد، به دنبالش یه بحث مطرح شده، بحث آموزش سیاسی، بحث عرض کنم که سازماندهی سیاسی و هدایت جامعه به سمت خاص. خب سوال مطرح میشه که این کار کی باید بکنه؟ جای خالی حزب احساس میشد. گروه های قدرت، سازمان های قدرت که تا قبل از اون یک گده گروه های نظامی بودن، بیشتر گروه های به اصطلاح شورشی بودن، سازمان های چریکی بودن، مجبور شدن یه سری گروه های تشکیل بدن که این بار وارد جامعه بشن و به جامعه آموزش بدن تا جامعه انتخابات در انتخابات به اینها رأی بده. این یه بحث. و بحث دوم که از همین قسمت مطرح میشه، میگن وقتی دموکراسی به وجود اومد، برای حفظ خودش دوچار سوال اصلی شد. دموکراسی مبتنی بر رقابت، مبتنی بر آزادی انتخابات، مبتنی بر تساوی قدرت از کنم این هاست. خب این سوال مطرح شد که این تساوی بین کیا باید برقرار بشه؟ کیا رسمی هن؟ کیا غیر رسمی هن؟ آیا گروه های ضد دموکراسی هم رسمی هن؟ آیا گروه های مسلح هم میتونن تو دموکراسی؟ احساس روش که وقتی میخواد دموکراسی باقی بمونه، یه سری گروه های طرفدار خود باید به وجود بیاره، یه سری گروه های ایجاد بکنه که این گروه ها بتونن با همدیگر به رقابت بپردازن که اصل دموکراسی را حفظ بشه. پس بنابراین میگن که این برانداز حزب محصل دموکراسی است، یعنی دموکراسی یا به عبارت دیگه دموکراسی محصل احزابه. یعنی اصلا دموکراسی برای اینکه باقی بمونه مجبور احزاب رو در جامعه باید بکنه، احزاب در جامعه وجود داشته باشن تا با هم دیگه به رقابت بپردازن، با هم دیگه به مبارزه سیاسی بپردازن تا بتونن دموکراسی حفظ بشه. پس بنابراین میگن بحث احزاب نگرشش، یعنی پیداش احزاب نگرش انتخاباتی. این دو موضوع رو متوجه شدن برادران من؟ آیا هوای شما متوجه شدی؟
بله.
دقیقا روشنه؟ یکی این که برای انتخابات، برای حفظ خود دموکراسی. خیلی من پس بنابراین رابطه احزاب که احزاب به خاطر انتخابات در دموکراسی وجود دارن، احزاب محصل دموکراسی هستن. بحث دومه که دموکراسی محصل احزابه، دموکراسی برای اینکه باقی بمونه مجبور احزاب رو به وجود میاره و تا این رقابت ها و مبارزات سیاسی اصل دموکراسی رو چهار کنه در جامعه نگرد. این یه نگرش. یه نگرش دیگه هم نگرش توسعه و نوسازی. این دقت بکنید که معمولا رو اینجاش ما بحث داریم فعلا. یه بحثی در کشورهای جهان سوم مطرح شده پس از استقلالشون، بحث توسعه و نوسازی. خب کشورهای جهان سوم وقتی که به پیروزی رسیدن. حتی کشورهای جهان اول وقتی پس از استقلالشون روبرو شدن با یه جامعه‌ای که دچار عقب ماندگی زیادی است. از لحاظ فرهنگی مردم جامعه بی‌سوادن. مردم جامعه از لحاظ اقتصادی جامعه عقب مانده است. از لحاظ سیاسی هم طرز تفکر مردم بر عدم مشارکت سیاسی بی‌تفاوتی سیاسی است. در صورتی که یک کشور توسعه یافته کشوری است که عکسی مسئله باید مطرح باشه، یعنی از لحاظ فرهنگی سواد باید بالا باشه، از لحاظ سیاسی مردم در جامعه مشارکت سیاسی داشته باشن، خودشون رو سهیم در سیاست بدونن، خودشون رو شریک سیاسی بدونن و در صحنه سیاست دخالت بکنن، مشارکت سیاسی بالا باشه. وقتی میخواد شما برادری رو در جامعه نگه دارید، برادری رو در جامعه نگه دارید، آزادی رو نگه دارید، این زیربناش اینه که خود مردم خودشون رو در سهم در سیاست بتونن. اگر مردم خودشون از صحنه سیاست کنار بکشن، زمینه برای استبداد چی میشه؟ آماده میشه. و این کشورهایی که تازه به استقلال رسیدن یا همون کشورهای غربی هم دیدن که مردم آمادگی دارن که خودشون از صحنه سیاست بکشن کنار. بحث دیگه مطرح شده بحث تکنولوژی. پیشرفت تکنولوژی در هر جامعه تکنولوژی و رشد تکنولوژی احتیاج به مشارکت عمومی داره. یعنی اگه مردم علاقه به پیشرفت و تکنولوژی نداشته باشن و بخوان همون با تکنولوژی سنتی خودشون باقی بمونن، خود به خودم جامعه نمیتونه پیشرفت کنه. خب این سوال مطرح شد که اینا رو کی باید در جامعه ایجاد کنه؟ دولت؟ دیدن دولت به تنهایی نمیرسه که بیاد فرهنگ سیاسی مردم رو رشد بده و مردم اساسا وقتی با دولت برخورد میکنن همیشه به عنوان طبقه حاکم باش برخورد میکنن، به عنوان نیروی به اصطلاح ضد خود باش برخورد میکنن. وقتی دولت میخواد رو فرهنگ سیاسی جامعه رو بالا ببره نمیتونه به تنهایی. اولی که فرصت این کارو نداره، در ثانی مردم همه زیر چتر دولت جمع نخواهند شد. بنابراین مطرح شده که پس احزاب سیاسی در جامعه به وجود بیان تا بتونن موجب توسعه سیاسی بشن، تا بتونن فرهنگ سیاسی در جامعه، وقتی احزاب سیاسی در جامعه اومدن تعدادشون زیاد شده، هر کسی عضو حزب خاصی میشه و میتونه گروه خاصی رو رهبری کنه. بنابراین احزاب سیاسی به وجود اومدن در جامعه برای اینکه چی کار میکنن؟ برای اینکه توسعه سیاسی رو به خصوص در جامعه مردم رو در صحنه سیاست نگه دارن. اون وقت اینجا دو تا بحث مطرح شده که آیا ما یه حزب داشته باشیم یا دو تا حزب داشته باشیم یا چند تا حزب داشته باشیم. اینجا هم ایدئولوژی ها فرق داشت. یه ایدئولوژی مثل مارکسیست حق رو جز یکی نیافت، گفت پس ما یه حزب بیشتر نمیخوام، این یه حزب بیاد که این حق رو به مردم بشناسونه و این حقم حق به اصطلاح طبقه کارگر هست، حاکم طبقه کارگر هست و این حزب حزب کارگری است. یه ایدئولوژی مثل دموکراسی معتقد است که حق واحد نیست، ما حق زیر مجموعه هایی داره، میتونن احزاب سیاسی متعدد به وجود بیان و اثر رقابت رو در سیاست هم اعمال بکنن. بنابراین ما چند حزبی و تک حزبی رو داریم. به طور کلی احزاب سیاسی با تک حزبی و چند حزبی مال کمونیست. پس بنابراین حزب سیاسی در جامعه، احزاب در جامعه به وجود آمدن تا موجب چی بشن؟ تا موجب اصل توسعه و نوسازی بشن. این یه نگارش. نگارش سوم چه؟ نگارش سوم تضاد طبقاتی است. من از کردم تو جهان اولم که کلماتش میگفتن دیگه، تو جهان اولم بود، تو خود روسیه کشاره برو کشار احزاب اصلا برای توزن نوسازی اومدن. اصلاً بگم کلمه جان اولم هستم، میگوستم جان اولم میگوستم که درست فرماشتم.
اصل سوم اصل تزار طبقاتی است. این تفکر تفکر مشخصی معتقده که در جامعه همبستگی وجود نداره. در جامعه ما تضاد داریم بین اقشار اجتماعی، گروه های اجتماعی، البته مبتنی بر اقتصاد، ما تضاد داریم. هر کسی در صدد منافع خاصی است، هر کسی هم در صدد حاکمیت بخشیدن به منافع خودشه، به عدب خودشه، اصول خودشه. هر گروه اقتصادی، هر گروه اجتماعی، هر گروه از کنن که فرهنگی یا سیاسی اهداف خاصی داره و در صدد اصول حاکمیت اصول خودشه. برای اینکه بتونیم این گروه ها رو، این گروه ها برای اینکه بتونن به قدرت برسن و به پیروزی برسن، سعی میکنن به خودشون تشکل و انسجام بدن، سعی میکنن آیین های خودشون رو تدوین کنن، سعی میکنن به خودشون سلسله مراتب قدرت ایجاد بکنن. معطل این میشه که هر گروه به اصطلاح معارض و متعارض در جامعه برای خودش احزاب ایجاد بکنه تا این احزاب اینها رو رهبری کنه. به خصوص قبل از انقلابات در کشورها وقتی تعارض و تضاد رشد میکنه، زمینه برای ظهور احزاب زیاد میشه. وقتی که انقلابات پیروز شد، تعارضات اگه در جامعه افت کرد و کم شد، احزاب زمینه ندارن. اصلا احزاب اومده بودن که از این تضادها استفاده کنن و گروه های متضاد رو به قدرت برسونه، یکی از گروه متضاد رو به قدرت برسونه. وقتی تضاد حل شد دیگه دعوایی وجود نداره، جایگاهی هست چیه خالی. از اینجا ما بیشتر این نگرش نگرش مارکسیستی است. برید اگه بخوایم فقط تضاد رو طبقاتی بدونیم، اگه بخوایم تضاد رو فقط طبقاتی بدونیم، این نگرش صرفا چی میشه؟ بیشتر مارکسیستی میشه. اما اگه تضاد رو چندبعدی فکر کنیم، ما معتقد باشیم که در جامعه تضاد وجود داره، جامعه هیچ جای یک دست واحد همگون همبسته و وحدت به طور کامل به وجود نخواهد آمد، این تضاد هم ریشه های متعدد داره، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، روانشناختی، جغرافیایی، اون وقت میتونیم بگیم که احزاب بله هستن. احزاب مثلا شما تو هند نگاه کنید، تو کشورهایی که چند فرهنگی هستن، احزاب ریشه تضاد دارن، اما تضاد لزوما اقتصادی یا طبقاتی نیست. مثل پاکستان شما الان احزابی که مثلا گروه صحابه‌ای که در اونجا از کنون شهید گنجی رو شهید کرده، این ریشه سیاسی داره، ریشه ایدئولوژیک داره، اینا وهابی هستند، ریشه ایدئولوژیک داره. بنابراین اینو می‌فهمم. اگه بخوایم تحلیل کلی بکنیم از علل پیدایش احزاب، واقعیت از اینه که احزاب ریشه شون در همون تعریفشون هست. بیشتر احزاب برای رسیدن به قدرت و برای حفظ قدرت تشکیل میشن. در اون نگرش توسعه و نوسازی ما داشتیم بعضی احزاب که به وجود اومدن، ولی خیلی جدی نبود. احزاب فلسفه وجودشون کسب قدرت، حفظ قدرته. بنابراین هر گروهی که خواست در طول تاریخ به قدرت برسه، مجبور شده که به خودش تشکل و سازماندهی بکنه، مجبور شد که وحدت خودش رو حفظ کنه، و این تشکل و سازماندهی و عرض کنم که دست آوردن وحدت چیزی جز حزب نیست. بنابراین اصلا این بستگی به داره شیوه جامعه چی در کسب قدرت. اگه شیوه جامعه انتخاباته، شیوه جامعه انتخاباته، شما در اون جامعه احزابی دارید که با انتخابات به وجود میاد. اما اگه شیوه جامعه مبتنی بر تضاد اصلاً جنگ مسلحانه است، تعارض جنگ مسلحانه است، شما در اون جامعه احزابی دارید که جنگ های چریکی میکنن، یعنی همون حزبن منتها به صورت چریک و گروه چریکی. علت پیدایش احزاب ریشه‌ش پیدایش عصبیت برای کسب قدرت. هرگاه در جامعه این حالت تعصب و عصبیت و مشارکت سیاسی برای کسب قدرت به وجود اومد، در اون جامعه شما تشکلات سیاسی خواهید داشت که اینها به صورت حس خواهد بود. مثلا شما در رژیم قبل نگاه کنید، رژیم قبل از انقلاب در رژیم قبل از انقلاب ما نگاه کنید، ما احزاب سیاسی داشتیم، احزاب سیاسی این دولتی ها رو نمیگم، اگه شاه خودش تشکیل میدن نه، حزب ملیون مثلا، حزب فلان نه، عقل دستیت نه، مثلا سازمان مجاهدین اون زمان خودش یک حزب بوده، حزب توده اون موقع تو ایران عبدال نبود، ولی اعضای مثلا از فدایان حزب بودن، منطقه حالا چی داشتن؟ چریکی داشتن. روحانیت اون حزب معتقدات مطلفه چی بوده؟ حزب بوده. فدایان اسلام قبل از انقلاب حزب بوده. ما تشکیلات کم و زیاد داشتیم در این گویاره کوچیک، من در هر چهار سال نظام استبدادی میشه، مبارزه برای کسب قدرت به سال خشونت در میاد، حزب به صورت حزب چریکی در میاد. اگه مبارزه برای کسب قدرت با انتخابات میشه، خب حزب به صورت گروه سیاسی آشکار در میاد. این که حزب چه نوع حزبی باشه، چریکی باشه، پنهان باشه، آشکار باشه، بستگی به نوع و شیوه مورد لزوم برای کسب قدرت داره. پس ریشه علل پیدایش احزاب همون حس مشارکت و مشارکت سیاسی و کسب قدرت است. اما اگه یه جامعه بی‌تفاوت شما داشته باشید، یه جامعه بی‌تفاوت داشته باشید، این جامعه بی‌تفاوت نمیتونه حزب تشکیل بده، حزب اصلا لازم نداره، چون برای کسب قدرت نمی‌جنگه، حزب تشکیل نمیده. یا یه جامعه داشتید که اینها درشون حالت فردگرایی خیلی زیاد بشه، حتی شرط اینکه یک حزب پیدا بشه یک علت دیگر هم میخواد، اینکه روح اجتماعی و جامعه زیاد باشه. یه جامعه داریم که روی فردگرایی در آن خیلی زیاده، دوتا بشن میشن هست، ستا بشن تجزیه میشن. این بستگی به روحی جامعه داره. یه جامعه اگه حس اجتماعی و مشارکت اجتماعی ضعیف باشه، این جامعه مسلمان به احزاب نخواهد. یعنی پیدایش احزاب، اول از اینکه علل رو گفتیم، ما با زمینه های پیدایش احزاب هم میگفتیم، ما تا دیگه جای زمینه الان بحثش نیست، ولی مهمترین زمینه پیدایش حزب همون وجود رویه و حس اجتماعی و مشارکت اجتماعی است. این بزرگتری نشسته. بعضی میگن آقا توی جهان سوم، اینو من متأسفانه توی تحلیلم میبینم، احزاب پا نمیگیرن به جهت اینکه همه دست نشوندن. گفتم با کجا دست نشوندن؟ یکی میگه همه دست نشوندن، گفتم کجا دست نشوندن؟ همه دست نشونده نیستن، خیلی از احزاب دست نشونده نیستن. بعد یک علت عمده که در کشور جهان سوم مثل ایران حزب پا نمیگیره اینه که ما اصلا روی جهان سومی داریم، حس مشارکت و سازگاری اجتماعی ما ضعیفه، حس سازگاری اجتماعی ما ضعیفه. احزاب وقتی میخواد یک جمعی به هم تشکل پیدا کنن، باید میزان گذشتشون و میزان وفاق اجتماعیشون خیلی زیاد باشه. ما جهان سومه روی پرکاشگر از کنم فردگرایی، فقط بود خودمون رو قبول داشته باشیم، اصلا این هم خیلی تو ما زیاده، روی پرخاشگری در ما خیلی زیاده. این مایل فرموشی حزب میشه دیگه، سر چیزی جزی آدم میزن در میره، این حزب متلاشی میکنه. یا ما توی کشور جهان سوم واقعا اصلا تمرکز برامون بها نداره، یا اینکه واقعا اگه تشکیلات حزب رو، یعنی همیشه خودمون بیشتر از تشکیلات بها میدیم، اگه این خوبی های هم داره، منطور بدی هم داره، موجب میشه که همه پراکنده باشیم و نتونیم واقعا یه قدرت متمرکز ایجاد کنیم. خب یه بشه کشم بله ژاپن الان حکومت حزبیه دیگه، بله حکومت حزبیه، بله
در صورت ما حالا در هر موقعیتی که خودمون هم بخونم بگیم
خب من هم قبول دارم هیچ جا حزب این قسم اول فرمایش شما رو کاملا قبول دارم که هر جا هم اگر احزابی تشکیل شده گردونندش چند تا آدم صاحب نفوذ تو بالا هستن. یک کتاب داره آقای میشلز به نام احزاب سیاسی، این اخیرا ترجمه شده و شما میتونید بخونید. ایشون اونجا بحث شد هم میخلز که میگن این میخلز فرانسویشه، میشلز انگلیسیشه، در همون طرفش یکی رو بله ببینید همون ببینید ایشون هم همونجا بحث میکنه، میگه احزاب هم درشون دموکراسی نیست. توجه فرمودی؟ میگه اونجا هم چند نفر گردوننده هستن به اونا تصمیم گیرنده هستن. توجه فرمودی؟ من بحثم رو اون نیست، نمیخوام به خودمونم نمیخوام حمله کنم. گفتم این یه نسیل نقطه مثبت داره چون ببین کلمه مثبت هم همیشه من میگم مثبت هم داره، یعنی شما همین روی فردگرایی و روی اندیویدوالیستی و حس خود خیلی روی مثبتی است، اما اگه چی بشه جهت پیدا کنم اینم بگم، اما منفیشم بود منفی هم داره تو اون قلبم هست، ولی به هر ترتیب همون روی سازگاری و وفاق اجتماعی ایجاد میشه. ببینید همون روی سازگاری و وفاق اجتماعی موجب میشه که بالاخره یک عده جمع بشن و یک عده خاص اینا رو رهبری کنن. توجه فرمودی؟ همون روی میگن توی شرقی ها نیست، از تو شرقی ها بعضی کشورها رسیدن بیم، مثلا توی هند الان ما داریم، هند بعدتی به عذاب پای گرفتن و چند سال است که ما حکومت حزبی رو داریم توی هند و فعالیت هم میکنم کارم میکنم، ولی یه سری کشورهایی هستن که درشون پا نگرفته هستن، یه سری کشورهایی هستن که احزاب درشون پا نگرفته، مثل ایران. از اون روزی که از سال 1319 یا 20 که بحث احزاب توی ایران مطرح شده هنوز ما نداریم که یه حزب بتونه چیکار بکنه، یه واقعا حزب سیاسی شده باشه به دروغ بتونه. گفتم بیشتر ناشی از روی فردگرایی ماست، بیشتر ناشی از روی عرض کنم که خودمحوری ماست، این رویه است دا. این رویه خیلی چیزای خوبی هم داره، خیلی چیزای خوب داره، زندگی خیلی خوب داره، ولی این رویه تو بعضی کشورها نداره، تو که بعضی کشورها نداره. چقدر خوب بود که ما این رویه رو ایجاد میکردیم در خودمون، این رویه همبستگی همگونگی رو رفاق رو سازگاری رو، در یک کلمه بهتر بگیم سازگاری رو، این کلمه سازگاری با همدیگر رو، یعنی ما با همه دعوا نداشته باشیم، بلکه با یه عده دوست باشیم، با یه عده دوست باشیم. اگه شما کار خیلی هم که میخواید بکنه، حالا نمیخوام راجع به فواید عذاب بحث کنیم، ما بحث هم توی که باز مبانی علم سیاست نمیتونه اینجوری باشه، ولی یه کلمه به هر تزیم اگه میخواید کار خیلی هم بکنیم داری کار جمعی بهتر میشه کرد، فرضی نمیشه کرد. داشت برمودی؟ قصد خیر هم که داشته باشیم، قصد قدرت نداشته باشیم، قصد اگر قصد سیاست داشته باشیم سیاست به معنی استصلاح باشه. خب؟ نه خواهش میکنم، نه بفرم
اینجا کشور
کمونیستی و مارکسیستی
اینا میان
بازدور و بازدوری
و هرچی شده
اون
هست
نیست.
خب حالا بگیم این هست، اما از دارت این کشور غربی میان مردم رو اونقدر روشون کار میکنن، اینها رو در واقع به دو قسمت تبدیل میکنن، یه سری میکشن یه سری رو به طرف خودشون یه سری رو به طرف خودشون، یعنی عملا اراده رو از میگیرن سعی میکنن به اجتماعیش رو کنن، یعنی در واقع اجتماعی
نه 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 نشد. یه نظر من خواهش میکنم آیه سید فاضل موسوی، بله آیه موسوی، من یه نظر خواهش میکنم از شما که همه چی رو بد نبینید، یه چیز خوب ببینید. اصل وفاق و سازگاری اجتماعی رو حالا ما هم تو لسان غرب اتمن تو لسان غرب نه، ما بریم تو فرمایشات حضرت امام، بله اصلا من تو فرمایشات حضرت امام ایشون میفرمید وحدت رو حفظ کنید. وحدت یه زمینه روانشناسی میخواد، زمینه که یه زمینه اجتماعی میخواد، یه زمینه سیاسی هم میخواد، یه زمینه روانشناسی میخواد. من معتقدم به اعتقاد خودم عرض کنم، به اعتقاد خودم عمده ترین عامل وحدت زمینه روانشناختیشه، زمینه روانشناختیشه، یعنی از روح هم باید جامعه به این مرحله چی برسه. من تو این جهان سومی ها و خیلی هم جهان اولی ها مگر اونایی که زدن تو اون فرمایش که شما فرمودی، این نداریم و لذا عذاب رو نداریم. ما بتونیم اصل سازگاری رو از لحاظ روانشناسی بتونیم تو جامعه ایجاد بکنیم، تو خودمون، تو خانوادهمون، تو بقیه خانواده بریم که 5 نفر 5 تا رئیسن. خب همینا وارد جامعه بشن دیگه با هم نمیتونن کنار هم چیکار بکنن، همکاری بکنن. این زمان داره برای هر 5 تاشون، برای هر 5 تاشون. گفتیم علت چی داره؟ یه مدت زمینه هم میخواد، علاوه از این علل بیرونی یه سری علت زمینه هم میخواد. اصل عمدش روانشناختی است. باید در جامعه این حالت روانشناختی، اصل وفاق و اصل سازگاری. و حالا من میگیم برادری، کلمه برادری شاید یه کلمه خیلی بالایی باشه، تجربه فرمودی اصل برادری خیلی کلمه بالایی باشه، ولی کلمه وفاق و سازگاری رو متاسفانه ما نداریم تو کشور جان سفر. ما مشکلی نداریم،
هر جایی که باشه
جانم بفهم بفهم شما،
هر گروهی که در هر جایی بخواد وجود بیاد، حالا ما نمیخواد بگیم حتما باید اسم حزب روش باشه. ما در اصلا کورت تاریخ اسلام که مطالعه بخواد بکنیم،
بله،
این همه مساجد و این همه اصلاً کارهای عمده عامل منطقه که به وجود آمده، همه با مشارکت جمعی به وجود آمده.
بله.
شما بیاید حساب کنید، حالا ما بیاییم حتما مجبور بشیم اسم حزب رو بگیم، این خودش در واقع حزبه.
بله.
در قرآن آیه‌ای داریم که مثلا
حزب الله غالب، همون غالب
اون که بالاخره مثلا یه حزب دست جمع شدن یه جا، این واقعا اگه تو جمع شدن یه جا و کار رو انجام دادن چه بلو کوچه، اگه اسم حزب بخوام بگذاریم در کل تاریخ اسلام همیشه وفاق و ارکانی ها بوده.
منو همین از مهم چیزی نه
بخوام بگیم که ما ارکانم توی یه جهان اسلام
بعد پیامبر سرش زمین گذار، نه خواهم یه جمله بدم، وقتی پیامبر سرش زمین گذاشت حزب الله خانه‌نشین شد. من همین میخوام بگم چی شده، علت چی بود، علت چی بود، علت اینکه اون روی سازگاری واقعا تو جامعه عرب پا نگرفت. خیلی اگر میشستن کنار هم، یعنی واقعا من اون سران رو نمیگم، خیلی از اعضاب پایین تر، افراد پایین تر اگر میشستن کنار هم مخالفت با هم نداشت. من توی کلمه توش وسط بود من منم، تجربه فرموده اون کلمه من منم که مشکل آفرین شده. منم فرموده شما رو قبول دارم جانب بفرمون، من نمیدم کدوم تو نوبتون جهر کدوم از بفرمون بفرمون، اول سید بگه بعد شیخ بگه بعد شما مکلا بگید.
اینجا هست با آقای موسیقی بهش اشکال میگیرن و در جواب اشکال هم یه چیزی گفتن که ظاهران به بحث ما اگه همریشهی بهش نگاه مربوط نباشه. بحث اینجا بحث شکلیه، یعنی بحثی که قلبی ها تا الان این دو سالی که ما درست داریم میخونیم قبل هم مطالعه داشتیم، بحثشون بحثای شکلیه، هیچ وقت بحثای ارزشی ارائه ندادن. فقط وقت که سراغ فارابی یا مثلا ارسطو، اونایی که قبلا موحد بودن، یا از این طرف سراغ ابن خلدون و اینها میریم، اونجاست که بحثای ارزشی میبینیم. لذا در مثلا سیستم فکری ما و دید و بینش ما مباحث ارزشی مطرحه. مثلا ما وقتی که میگیم تمرکز باشه، میگیم بله تمرکز باشه، دست خدا باشه، دست اسلام باشه، دست یه ولی فقیه مقتدر باشه، هیچ اشکال نداره. چون ولی فقیه به فرمایشه ها به محض اینکه شروع کرد به دیکتاتوری از ولایت ساقطه، این تمام مردم بر علیهش قیام میکنن. لذا بحث ارزشیه. این یعنی که ایشون فرمودن مثلا کارهای عامل منفا اینها، اینا ممکنه شکل حزب نباشه، ولی واقعا همون چیزیه که اونا میگن، ولی بر محور یکی به صورت عصبیت ها و یک چیزای قوی تری که اونا مطرح میکنن که مثلا اجتماعی شدن و یه چیزایی حالا به قولشون سوری خواهد. ولی ما بحث ارزشیه. ما هر جا که ارزش ها مطرح بشه و انسان ها ارزش ها رو قبول داشته باشن، آمارا به هم نزدیک میشن. اونجا یه یعنی که پیامبر اکرم فوت فرمودن، افرادی بودن که نمیخواستن به این ارزش ها سر تسلیم بیارن، لذا اینه که جامعه رو متشدد کردن و مثلا از اون بالا شروع شد یه تشدد جامعه و همه جا سرایت کرد و بعدم خیلی هم که تابع نبودن با رعب و خلاصه وحشت و ترس همه رو تابع خودشون کردن و بیعت کردن. من فکر کنم که هول و هوش اینها، حتی حالا اینجور که من ببینم هول و هوش این مباحث ما هیچ معیارها و ملاک ارزشی نداریم توی. ولی وقتی که بیاریم تو حیطه اسلام اون ارزش هایی که کنارش بذاریم بسیاری از مسائل حل میشه. چه مثلا بحث هفته گذشته چپگرایی و راستگرایی باشه چه چیزی باشه، اون ارزش هایی که کنارش بیاد، این ارزش هاست که مطلب و صورت قضیه رو برای ما با محتوا میکنه. ما نمیتونیم شکل قضیه رو ببینیم کاپیتالیستیه بگیم کاپیتالیست شد، شکل قضیه رو ببینیم فاشیستیه بله طرف به فکر تمرکز قواست میخواد قوا در دست خودش بشه، این رو بگیم این فاشیسته به سمت دیکتاتوری میره. اون ببینیم اون ارزش چیه، یعنی واقعا اگه اون ارزش ها رو مخدوش میکنه، آزادی اسلامی رو مخدوش میکنه، نمیذاره مثل احزابی که موافق نظامم رشد کنن اینها رو اگه مخدوش کنه بله این به سمت دیکتاتوری داره. ولی اگر که با حفظ ارزش ها میخواد خلاصه نمود اسلامی جامعه رو بیشتر کنه و قدرت به دست خودش نباشه نمیتونه، این فکر نمی کنم که مثلا بتونیم بهش مثلا اطلاق فاشیست بکنیم. نظام باید در این مباحث که آقایون غربی ها شکل قضیه رو مطرح میکنن و وقتی میانیم تو مباحث رو دیده خودمون اون ارزش های کنار شده ببینیم کجا واقعا با ارزش های ما میخونه. یعنی حالا شاید این تعبیر خیلی به مذاق بعضی از روشنفکران ناجوره، ولی
حالا اینجوریه روشنفکر نیست
دیکتاتور مسلمون خداپرست خوب دیکتاتوریه، چرا که تمام اون خداپرستیش و مثلا اسلامش تمام آزادیایی که جامعه میخوام میده به فکر رفاه جامعه هست، به فکر محرومین جامعه هست، سیاست خارجی داخلش رو تنظیم میکنه در حالی که قدرت فقط در دست خودشه. یعنی من فکر کنم که حالا اگه ارزش‌ها رو کنار اینا بذاریم خیلی از مسائل حل میشه.
نه آیه دهخوری بفهم خواهش
دمیان مسلمان یک نوع همگونه نبوده شاید چی نیست که تاریخ هم بیرون بوده این واقعیت باید پذیرم. ولی من این سوال داشتم که آیا با توجه این که خود دموکراسی احزاب را آفری برن حفظ خودش و اونی که واقعیت هست روی قلب آن شما ملاحظه کنید احزاب مردم را اخته کردن از اون قدرت خودشون، یعنی مردم انصار شدن اینجا. ببینید وقتی امام جمعه واشنگتن یا توی ایران میدن اونم خوشتان با خودشون میاده که توی ایران از گرسنگی نمیره، این ناشی از نیست که اون احزاب اونقدر اونجا کار کردن که اینها دیگه واقعا تحت تاثیر خودشون قرار دادن، این مردم دیگه ارادی ندارن. پس بنابراین نمیتونه اونجا هم اون پیوند اجتماعی هست، بله اونجا هم یک نوع نشر و حیله هست که واقعا مردم رو از اون خیشتن پیش اخته کردن و مثل آدم های بدون اثر خونساشون کردن بزا هر جا هست خواستن بهشون میدن. پس ما نمیتونه بگون که حالا چون در ما یک چنین چیزی هست این پیوند اجتماعی مخصوصا به مانی سوال مطرح کنید آیا شما این رو یک پیوند اجتماعی میدونید در اونجا؟
چشم جواب شما رو هم
مسئله این بود برای تایید فرمایش شما اینه که ما در تاریخ سیاسی خودمونه، یعنی این مبارزاتی که با دیکتاتورها و پادشاهان داشتیم اصلا چیزی به نام حزب نداشتیم. معمولا این جلسات هفتگی پراکنده و مثلا میتینگ‌های خیلی غیر متمرکز بوده.
دیدم که در کتاب‌های جهان سوم خود میلاد حزب و وجود حزب خود زمینه تشتت رو بیشتر میکنه، یعنی به این صورت که یک همدیگر رو خونسا میکنه. مثلا تو همین کشور خودم حالا بیدم از حزبای زمان شاه حزب موبین و حزب رفت از اونا که مشخص بود و حدش مشخص چیزی برد، ولی همین برد رو مثلا روزی انقلاب نیخ مثلا حزب جمهوری ها رو بیدونه در این بسرش من حزب خلق رو مکنم، یعنی درست مثل سمتی کنم حزب سمتی فانتیزه در مقابلش میخواد یه چیزی به وجود بیاد که به اون وقت این خودش باعث خیلی تشتت میشه در جامعه. یعنی مثلا با دید بحث مثلا من شاهد بودم اینکه دارم میگم افراد مثلا یک حزب با یک حزب همدیگه مثلا حتی چاوکشی مثلا این بعد در میاد ولی وقت مثل باختی جوان مثل ما همون تغییر مثلا رهبری و
مثل مرجعیت، مثل اینها بیشتر میزه مردم بوده اون اهداف خاص مثلا جمع بکنه که میدونیم مثلا دست به تاریخ میذاشت با یک حکم مثلا مثلا انگیز داشته دست داری یا مثلا مردم ها جمع اعتقاد باور پر خاص استفاده کرد اینها یه تحقیقت میشه خیلی مثلا اهداف اونی شده
بهم شما های گفت برورد فرمشته. خب من قد یه جمله خدمت برورد کنم، اون که ما راجع به نقش و کار کرد و فواید احزاب بحث نکردیم، ما اینجا در پایان بحث داریم که نقش و کار کرد احزاب چیه، آیا مفیدن یا مضرن. اونم مفید مضر ارزشی نه، مفید مضر سیاسی از جهت قدرت بعد بحث میکنیم، آیا برای قدرت و سیاست مفیدن یا نقششون مثبته یا نقش منفی دارن. پس بنابراین دوستان این سوالی هم که فرمودن که این بحث بعضی از عزیزان رو که به حرفت بعضی حزب خوبه بعضی حزب بده این رو میذارم آخر بس. اما این سوالی شما فرمودید که احزاب مردم رو در غرب از خونم که بذاریم به جای کلمه که شما به کار بردید کلمه الیونه رو به کار ببریم که انگلیسی فارسی خوبش از خود بیگانگیست، آیا مردم رو از خود بیگانه نکردن و بذاریم کلمه از خود بیگانه رو، از خودشون چیزی نداشته باشن و مطیع محض بودن. این کار رو سیاست در غرب کرده، من بارها گفتم تو کلاس که این کار رو سیاست در غرب کرده و که سعی کرده برای حفظ حاکمیت خودش مردم از خود بیگانه کرده. من هفته گذاشتم دو کلاس دانشگاه و بحثی کردم، گفتم یک از مشکلات نظام کمونیستی که یک دفعه متلاشی شد، یه دریچه باز شد توی سد، منجر به شکستن سد شده، این بوده که نظام کمونیستی جامعه رو فاسد نکرده بود. یعنی که از اصول کمونیست اینه که جامعه فاسد نشه و از لحاظ اخلاقی فساد رواج پیدا نکنه، از لحاظ مواد اعتیاد اینا. غرب اینو رعایت نکرد، غرب این رو معتقد به معنی که اصلا ولنگبازی باشه مردم معتقد کرد. شما من اون دفعه مثال همون تو هم کلاس مثال زدم، یکی از دوست دانشجو من گفت نه اونجوری نیست، گفتم یک جمله بهتون بگم، از لحاظ سیاسی مبارزه با مواد مخدر این خط مشی درست نیست، از لحاظ سیاسی ها، یعنی کسی دنبال قدرت باشه نباید مبارزه با مواد مخدر بکنه، بریز مواد مخدر تا تو جامعه هر چه دلش میخواد بکشن، اون هم که کشیدن حال مبارزه ندارن، سرشون به وافر گرمه، سرشون به مواد گرمه. خب پس بنابراین آره ما نمیدن با چی میکشن، شما میگه با منگل و با از کنم که
ابزاره.
خب از کنم که اینا سیاسه، یکی تشون اینجوری از جامعه حذفش کرد، یکی تشون با مسئله بحثی که فارابی مثلا میخوان مدنی خصت آزادی جنسی اینجوری جنگ، یعنی ببینه با مسئله مالی سر باور بحث رفاه رو مطرح کردن تو جامعه، اصالت رفاه تو جامعه مطرح کردن، یه اصلا شده یه دین تاجه فرمودی، یکی در اصلا رفتن دستان آین و ایدولوژی طرف اینه که شولت بخر به جر رینو. خب سیاسی مبارزه سیاسی سختی ها داره، کسی که رفت دنباله شوله دیگه ان شلاق خوردن نیست، تا شلاق هم نخوره نمیتونی به قدرت برسی، یه بار دو دسته که دقیقه من نمی کنن که. پس بنابراین اون یه سری ویژگی سیاست غربیست، من برای شما رو قبول دارم، اما کار احزاب نیست. احزاب من در پایان و بعض نشان رو بس مانید، یه سری نقش مثبت دارن، یه سری نقش منفی دارن. پس بنابراین حزب هم خوب هست و هم میتونه نقش منفی، ما میتونیم هر چیزی ببینیم، طبعا هر چیز خوب وجود داره، تنها چیز بدم از همون جنس چی داره وجود داره، اگه چیزی بد وجود داره دلیل نیست که ما چیز خوب رو هم بذاریم کنار. اما دو تا بحث رو من خیلی متوجه نشدم، اگه بخوایم بهش بحث رو ریزش کنیم یه قسمت از این بحث مونده که من مجبورم مطرح کنم، وقتمون رو ندارم. از اینجا از دوستانی که به فرمایششون اگه احساس منو جواب ندادم عذر میخوام، به جهت اینکه بحث این مداری مونده. خب پس علل پیدایش احزاب رو پس عمده به این میرسیم، علت اصلی پیدایش احزاب وجود تعصب و عصبیت سیاسی برای کسب قدرت. این اگه در جامعه به وجود اومد خود به خود احزاب فدایی هستن پشترش به وجود میاد. حالا جامعه اگه جامعه رشد یافته مدرنیست باشه حزب شکل بهتری پیدا خواهد کرد، یا اگه نظام باز باشه حزب شکل رسمی پیدا خواهد کرد، اگه نظام استبدادی باشه یا جامعه به صورت جامعه ابتدایی و بدوی باشه حزب حالت ابتدایی داره. خ خب حالا یه بحث پیدا میشه، عوامل یا علت فاعلی در پیدایش احزاب چی هستن؟ عبارت دیگر اینه که آیه حجابی خسته شده؟ ها کی حزب رو به وجود میاره؟ یعنی حزب رو چه کسانی به وجود میاره؟ کیا و عامل و علت فاعلی پیدایش احزاب چیه؟ حزب معمولا در کشورها توسط چندین گروه به وجود میاد. در بعضی از کشورها یا بعضی از احزاب حزب رو هم کمیته های انتخاباتی به وجود میاد. در مواقع انتخابات ما یه سری گروه های سیاسی داریم، یه دفعه گروه های کمیته های انتخاباتی به وجود میان که برای این بتونه یه نماینده معرفی میکنن و برای او تبلیغ میکنن. اینا وقتی نمایندهشون به پیروزی رسید یا به شکست رسید، بعد این کمیته رو منحل نمیکنن. یعنی یه دفتر انتخابات بوده، یک سازمان به صورت قسمت انتخاباتی بوده، دفتر انتخاباتی مثلا فلانی بوده، این منحلش نمیکنن، یک کمیته انتخاباتی منحلش نمیکنن. اینو بهش سر و سامون بهتر میدن، یک دستی سر روش میکشن، این تبدیل به حزبش میکنن. پس یه بار پیدایش احزاب به وسیله کمیته انتخاباتیه. داشتیم بعضی عرض کنم که کشور مثلا شما دفتر همکاری رئیس جمهور با مردم زمان بنی صدر یه دفتر انتخاباتی بده برای رئیس جمهور که میخواست نماینده مورد نظر خودشون رو بیاره، بعد که انتخابات تموم شد این منحل نکرد، کرده در تشکیلات عریض و تبدیلی که کم کم به صورت چی در اومد حزب شد و سرانجام مجبور شد چی؟ یک عده رو فراری کرده، یک عده رو اعدام کرده. این هم حاصلش بوده دیگه. خب این هم دفتر انتخاباتی بوده. خب بعضی از احزاب به حالت این رسماً حزب اعلام نشد ولی داشت به صورت حزب به جمهور در میومد. یه سری احزاب داریم که اینا گروه های پارلمانی به وجود میانه، یعنی گاه گروه های پارلمانی یا مجلس منشه پیداش احزاب هستن. ببینید در مجلس گاه ما به اصطلاح بانده های گروه های داخل مجلس داره. این گروه های داخل مجلس برای اینکه به اصطلاح به ختمش و اصول خودشون جامعه عمل بپوشن، به خودشون یه سرسامون میدن، توی جامعه شروع میکنن به عضو پیدا کردن. اینا برای مدت حزب تشکیل میدن. گروه سوم انجمنهای روشنفکریه، انتلکتوال ها و روشنفکران در یک جامعه در بسیار از موارد وقتی میشنن کنار هم یه از کنم قهوه داغ یا چای داغ میخورن یا شیرکاکاو میخورن، یه سری بحث روشنفکری هم که میکنن، گاهی حواسشون میگه میشه به حزب هم چکار کنن؟ تشکیل بدن. حالا این قهوه تو حزب بخورن. بعد ما داریم در بعضی که از این مثال بوده، شوخی بوده، ولی جدیش اینه که در بسیار از کشورهای جهان سومی احزاب ساخته هستن. این انترکتور ها و روشن فکران هستن، یعنی همین تحصیل کرده های وده بالا که راستن قرد تحصیل کردن برگشتن، وقتی وارد جامعه سیاسی میشن میخوان مبارزه کنن، احتیاج به این دارن هیچ کار کنن، حزب تشکیل بدن. گروه چهارم اتحادیه کارگری هستن. کارگرها در بعض از کشورها رنگ و لعاب سیاسی به خودشون دادن، به مبارزه اقتصادیشون، به مبارزه صنفی خودشون رنگ و لعاب سیاسی میدن. اینها هم برای اینکه بتونن موفقیت بیشتر دست کنن تشکیل حزب میزنن، یعنی نماینده معرفی میکنن، کاندید میدن، فلان. مثل خانه کارگری که ما الان توی جمهوری اسلامی داریم، این در واقع یه حزب سیاسی است. و دهقان ها هم، البته توی ایران دهقان رو نداریم، در بعضی کشورها گروه های دهقانی هم تشکیل حزب میدن. این گروه های داریم، گروه های انقلابی، سازمان های چریکی، گروه های انقلابی که اینها ترکیبی میتونن باشن از روشنفکرها و افراد انقلابی در یک جامعه، اینا هم گاه منشأ پیدایش احزاب میشن. ما قبل از انقلاب خیلی از گروه های چریکی و انقلابی داشتیم که اینا بعد از انقلاب تبدیل به چی شدن؟ حزب شدن. مثل سازمان مجاهدین قبل از انقلاب که بعد از انقلاب به صورت منافقین شد چی شده؟ این یک سال در واقع بعد از انقلاب دیگه وارد مبارزات سیاسی انتخابات و مشارکت سیاسی شد، به صورت حزب شده. خیلی از احزاب چریکی ما که قبل از انقلاب به صورت گروه انقلابی و چریکی بودن، بعد از انقلاب تبدیل حزب شدن. گاه شخصیت های متنفذ، یک قسمت دیگه شخصیت های بانفوز سیاسی هستند. بعضی از افراد هستن که اینا شخصیت های زینفوز هستن، قدرت و اقتدار شخصی دارن. این اقتدار شخصیشون موجب میشه گاهی اینها خودشون رو تبدیل به حزب بکنن، نه همه داردسته که دورشون هست تبدیل به حزب میکنن. ما حزب شخصی تو ایران داشتیم، مثل قوام از کنم قوام السلطنه یه شخص بوده، یه گروه دوربست بوده، این تبدیل به چی شده؟ این حزبش کرد. داشتم از این احزاب شخصی بله سجادین که تا بایرم داریم. یا مثلا شخصی مثل نبا، اون گروه از کنم که فدایان اسلام رو که دورش جمع بودن، همون گروه شریکی که دورش بودن رو چکار کرد؟ تبدیل به هیچ کرده بود دیگه. گاه فرقه های مذهبی به گروه نژادی خودشون تبدیل به حزب سیاسی میکنن. ما بعضی کشورها داریم که اینا گروه های مذهبی فرقه نژادی در اون کشورها زیاده. اینا وقتی در جامعه سیاسی میرسن که اونجا فقط حزب داره، اینا خودشون تبدیل به حزب میکنن. اما تو پاکستان هم از این گروه مذهبی زیاد داریم. این گروه مذهبی به گروه نژادی هستن که اینا خودشون تبدیل به حزب میکنن. و گاه هم دولت هست، گاه دولت ها خودشون احزاب به وجود میارن. شخص شخیص شاهنشاه یامد این نمونهش بوده، مبتکر احزاب تو ایران بوده. تجربه آمدیم این دولت یه حزب به وجود میاره برای اینکه بتونه به اصطلاح افکار عمومی رو به خودش جلب کنه، مشارکت اجتماعی، مشارکت سیاسی ایجاد کنه و یه مقدار رنگ و لعاب به اصطلاح سیاسی و مشروعیت به خودش بده، این حزب برای خودش درست میکنه. داشتیم از این هم زیاد داره. اقبال مثل تو زمان نخست وزیریش. خب بگاه هم هست یه حزب از ائتلاف یا انشعاب احزاب به وجود میاد. این حزبی ناشی از گاهی از چند تا حزب با هم متحد میشن و تبدیل به یک حزب میشن. مثل از کدام سازمان موجود انقلابی است که انقلاب اسلامی که از